سلام، خیلی خوش اومدید. میدونم شما که الان دارید به این برنامه گوش میدین، همیشه تشنه یادگیری یه چیز جدید هستین. یه چیزی که
سریع و کاربردی باشه.
آره، دقیقاً. چه تو مسیر رفتن به سر کار باشین، چه تو خونه، امروز تو این واکاوی عمیق قراره به یه موضوع فوق‌العاده جالب بپردازیم.
که شاید اولش کم دور از ذهن به نظر برسه.
راستش آره. ما رفتیم سراغ استانداردهای آموزشی علوم کامپیوتر، اما نه برای دانشجوها، برای بچه‌های 5 تا 7 ساله، همون استانداردهای پیش دبستانی تا دوم دبستان.
خب وقتی میگیم علوم کامپیوتر برای بچه 5 ساله، خیلی ها ممکنه فکر کنن
قرار بچه رو بشونیم پای مانیتور تا کد حفظ کنه.
دقیقاً، ولی اصلاً اینطور نیست.
هدف ما امروز خیلی ملموس‌تره. ما می‌خوایم یه راهنمای جامع و شگفت‌انگیز رو برای شما باز کنیم. راهنمایی برای والدین و مربیا تا به بچه‌ها یاد بدن چطور داده‌های فیزیکی اطرافشون رو درک کنن.
چیزایی مثل همون اسباب بازی‌هاشون یا میوه‌های روی میز.
آره. اینکه چطور این داده‌ها رو جمع‌آوری کنن، دسته‌بندی کنن و به شکل‌های بصری در بیارن. شکل‌هایی مثل چوب خط و نمودار ستونی تا بتونن راحت‌تر مقایسه‌شون کنن.
این مهارت‌ها واقعاً پایه‌ای هستند.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. راستش این اصلاً یک کلاس ریاضی خشک نیست. ما در واقع داریم به این فکر می‌کنیم که چطور یه بچه رو به یه دانشمند داده کوچولو تبدیل کنیم.
کلمه دانشمند داده اینجا خیلی کلیدیه، چون وقتی این منابع رو عمیقاً بررسی می‌کنیم، می‌بینیم هدف چیزی فراتر از شمردن ساده است.
فراتر از 1، 2، 3 گفتن.
بله، ما در واقع داریم روی تفکر محاسباتی کار می‌کنیم. ببینید، برای بچه تو این سن، اینکه یه سیستم چطور اطلاعات رو پردازش می‌کنه، یه مفهوم کاملاً نامرئیه.
و خب بچه‌ها با چیزهای نامرئی ارتباط نمی‌گیرن.
اصلاً، بچه‌ها نیاز دارن همه چیز رو لمس کنن. کاری که ما تو این رویکرد انجام میدیم اینه که فرایندهای نامرئی ذهن رو مرئی می‌کنیم. ما دنیای شلوغ اطراف کودک رو براش سازماندهی می‌کنیم.
خب پس بیاد از پایه شروع کنیم. اصلا داده برای یه بچه 5 ساله یعنی چی؟
سوال مهمیه.
چون وقتی شما کلمه داده رو بشنوید، احتمالا یادتون به سرورهای بزرگ و کودهای 0 و 1 میفته. ولی تو دنیای کودک،
داده همون اطلاعات ملموسه. رنگ ماشینهای توی خیابون، نوع لگوهای کف اتاق، یا حتی تعداد پرتقالهای توی سبد.
همه اینا داده هستن.
100%. و چیزی که اینجا بسیار جذابه، استعاره‌ایه که منابع برای آموزش این مفاهیم پیشنهاد میدن. استعاره جعبه و محتوا.
آها، همون مفهوم متغیرها در برنامه نویسی.
بله، متغیر یا همون وریبل. ما به بچه یاد میدیم که داده ها رو مثل محتوای یه جعبه برچسب دار ببینه.
یعنی مثلا یه جعبه کفش خالی برداریم؟
دقیقاً، یه جعبه کفش روش یه برچسب میزنیم. نام میوه. این برچسب ثابته. این همون نام متغیر ماست.
ولی محتوای داخلش ثابت نیست.
درسته. بچه میتونه یه کاغذ که روش نوشته سیب رو بندازه تو جعبه. فردا کاغذ سیب رو در میاره و کلمه موز رو میذاره جاش.
ظرف ثابته، اما محتوا تغییر میکنه.
و این دقیقاً همون کاریه که یه متغیر تو پیشرفته ترین زبانهای برنامه نویسی انجام میده.
یعنی ما با یه جعبه کفش و چند تیکه کاغذ داریم به یه بچه یاد میدیم که متغیر تو پایتون یا جاواسکریپت چطور کار میکنه؟
بله، همینه. خیلی از بزرگسالا وقتی تازه کدنویسی رو شروع میکنن با این مفهوم انتزاعی مشکل دارن. اما ما با این مدل فیزیکی داریم مسیرهای عصبی ذهن کودک رو از همین الان سیمکشی میکنیم.
شما که دارید گوش میدید توجه کنید که این چقدر مهمه. این کار ذهن بچه رو از حالت یه مصرف کننده یه منفعل خارج میکنه
و تبدیلش میکنه به یه مدیر داده.
دقیقاً. اون درک میکنه که اطلاعات تحت کنترل خودشه. میفهمه وقتی توی یه بازی کامپیوتری سکه جمع میکنه، داره محتوای جعبه امتیاز رو دستکاری میکنه.
این دستکاری داده ها ستون فقرات علوم کامپیوتره. اما خب برای مدیریت این داده ها بچه به یه سیستم نیاز داره.
نمیشه فقط گفت برو داده جمع کن.
نه، باید کارهای روزمره رو به یه فرایند گام به گام تبدیل کنیم. اینجا وارد بحث الگوریتم های جمع آوری و دسته بندی میشیم.
آخ، این بخش مورد علاقه منه. بیایید رو راست باشیم. جمع کردن ریخت و پاش اتاق یه بچه معمولاً شبیه بحران بزرگه.
یه مذاکره سخت.
آره. بچه‌ها از مرتب کردن متنفرن. اما میشه این رو به یه بازی علمی تبدیل کرد. مرحله اول چیه؟ انتخاب هدف.
یعنی یه سوال جذاب بپرسیم.
به جای اینکه بگیم اتاقت رو مرتب کن، میگیم کاراگاه، به نظرت تعداد ماشینای قرمز بیشتره یا لگوهای آبی؟
و با همین سوال وارد مرحله دوم میشیم، یعنی دسته‌بندی یا سورتینگ.
بچه قبل از شمردن باید اینا رو جدا کنه، قرمزای یه طرف، آبیای یه طرف.
و این کار از نگاه علوم کامپیوتر آموزش یه مفهوم بی‌نهایت مهمه، مفهوم تجزیه یا دیکامپوزیشن.
میتونی این تجزیه رو برای شنونده‌ها یکم بیشتر باز کنی؟ چرا اینقدر مهمه؟
حتما. تجزیه یعنی شکستن یه مسئله بزرگ و ترسناک به بخش‌های کوچیک‌تر.
مثل همون کوه اسباب بازی ها.
دقیقاً. خیلی از ما بزرگترها هم تو پروژه های کاریمون گیر میکنیم چون تجزیه کردن رو بلد نیستیم. مغز ما با دیدن یه مسئله بزرگ قفل میکنه.
ولی وقتی به بچه میگیم اول فقط لگوها رو جدا کن،
اون داره یه مشکل بزرگ رو به یه مسئله کوچیکتر تجزیه میکنه. داره یه الگوریتم فیزیکی برای حل مشکلش میسازه.
فوق‌العاده است. و بعد میرسیم به مرحله سوم. مشاهده، شمارش و ثبت اولیه
که تو منابع با مثال‌های روزمره خیلی خوب توضیح داده شده.
آره، مثلا بازی کاراگاه داده تو آشپزخونه. از بچه می‌خواید قاشق‌ها و چنگال‌ها رو دسته‌بندی کنه یا میوه‌های تو سبد رو جدا کنه.
بچه اول گروه بندی می‌کنه و بعد می‌شموره.
با این کار اون دیگه در حال انجام کار خونه نیست. داره داده‌های خام جمع‌آوری می‌کنه.
ولی بلافاصله بعد از این مرحله ما به یه گلوگاه میرسیم.
یه گلوگاه شناختی، درسته؟
بله. حافظه کوتاه مدت انسان محدوده، مخصوصاً برای یه بچه 5 ساله. اون نمیتونه تو ذهنش نگه داره که 5 تا سیب بود، 7 تا پرتقال و 3 تا موز.
پس داده های تو ذهن باید ماندگار بشن.
و اینجا دقیقاً همون جاییه که موضوع واقعاً جالب میشه.
بله، جادویی نمودارها، تبدیل اعداد به تصویر. این ابزارهای بصری هر کدوم فلسفه خودشون رو دارن. بیا از ساده ترین شروع کنیم، چوب خط.
همون تالی مارکس.
بهترین ابزار برای ثبت سریع و در لحظه. یعنی وقتی داره میوه‌ها رو دونه دونه بیرون میاره، همون موقع برای هر سیب یه خط میکشه.
تا چیزی از قلم نیفته. چوب خط ابزار حین عمله. اما منابع قالب دیگر رو هم معرفی میکنن. پیکتوگرام یا نمودار تصویری.
اینجا بچه به جای خط شکل واقعی اون شعر رو میکشه.
مثلا برای 3 تا سیب روی کاغذ 3 تا سیب کوچولو نقاشی میکنه.
خب شاید شما که الان دارین گوش میدین بپرسین چرا بچه فقط عدد 3 رو نمینویسه؟ چه کاری نقاشی بکشه؟
سوال خیلی بجاییه. ببینید، نوشتن عدد 3 یه انتزاع کامله. عدد 3 تو دنیای واقعی وجود نداره، فقط یه قرارداده.
اما پیکتوگرام چطور؟
پیکتوگرام یه پل ارتباطی بین دنیای فیزیکی و دنیای ریاضیه. بچه با کشیدن سیب‌ها داره ارتباط بین تعداد فیزیکی و نماینده بصری اون رو تو ذهنش تثبیت می‌کنه.
یه قدم ضروری برای درک عمیق‌تر. و بعد از این پل به قدرتمندترین ابزار می‌رسیم. نمودار ستونی.
بهترین ابزار برای مقایسه نهایی.
نمودار ستونی مثل یه زمین مسابقه است. تو یک نگاه نشون میده کدوم دسته برنده شده. اصلا نیاز نیست بچه عدد بخونه. بلندی ستون‌ها همه چیز رو میگه.
و عملیات تغییر چهره این داده‌ها، یعنی تبدیل چوب خط به نمودار ستونی روی یه کاغذ چارخونه، یه تمرین بی‌نظیره. ما تو علوم کامپیوتر بهش میگیم مدل سازی.
مدل سازی یعنی باید بچه رو راهنمایی کنیم تا مثلا 5 تا چوب خط رو بشموره و به ازای هر کدوم یه مربع رو رنگ کنه.
دقیقاً. اون مربع رنگی روی کاغذ یه نقاشی ساده نیست. اون یه مدل از واقعیته.
این یه جهش شناختی خیلی بزرگه.
بی نهایت بزرگه. کودک درک میکنه که این مربع آبی رنگ نماینده همون ماشین آبی رنگیه که کف اتاق افتاده. این قدرت مدل سازیه که به ما اجازه میده سیستم های پیچیده رو مدیریت کنیم.
این نداره زبان پنهان ریاضیات رو رمزگشایی میکنه. خب همه اینو به چه معناست؟ ما داده جمع کردیم، دسته بندی کردیم، چوب خط کشیدیم و نمودار ستونی رو چسبونیم روی یخچال. کار تموم شد؟
قطعا نه. تازه رسیدیم به لحظه آها.
همون کشف الگوها.
بله، رسم نمودار هدف نهایی نیست. نمودار فقط یه ابزاره. حالا باید از بچه بخوایم الگوها رو پیدا کنه. نمودار باید با ما حرف بزنه.
بیا همون بازی کاراگاه ظرف میوه رو که تو منابع بود در نظر بگیریم. ما و بچه‌مون یه نمودار ستونی کشیدیم از میوه‌ها. بچه می‌بینه ستون سیبا خیلی بلنده، موزا متوسط و پرتقالا خیلی کوتاه.
و ظرف میوه هم داره خالی میشه.
حالا باید چی بپرسیم؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، اینجا جاییه که ما مهارت‌های سطح بالایی مثل استنتاج و پیش‌بینی را آموزش میدیم. ما میپرسیم کاراگاه، با دیدن این الگو پیش‌بینی می‌کنی کدوم میوه زودتر تموم بشه؟
بچه نگاه می‌کنه می‌بینه ستون سیب‌ها بلندتره، یعنی طرفدار بیشتری داشته.
پس استنتاج می‌کنه که سیب‌ها محبوب‌ترن و میگه فکر می‌کنم سیب‌ها زودتر تموم بشن.
و این فقط یه حدس الکی نیست.
به هیچ وجه این یه حدس هوشمندانه بر اساس شواهده، نه بر پایه شانس. ما داریم یاد میدیم که نمودار فقط نمیگه در گذشته چه اتفاقی افتاده،
بلکه یه پنجره است به سوی آینده.
دقیقاً همون کاری که هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های امروز انجام میده، پیش‌بینی آینده بر اساس ترندهای گذشته.
واقعاً شگفت‌انگیزه که میشه این مفاهیم رو به یه خردسال یاد داد. اما بیا یکم واقع‌بین باشیم. تو دنیای واقعی همیشه همه چیز اینقدر شیک پیش نمیره.
همیشه یه جای کار میلنگه.
آره، خطا کردن بخش جدا نشدنی از کاره. چی میشه اگه بچه یه سیب رو دوبار بشموره؟
یا تعداد چوب خط‌ها با میوه‌ها همخونی نداشته باشه. وقتی همه چیز خراب میشه چی؟
این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه. ما چطور باید با خطا و شکست روبرو بشیم؟ تو استانداردهای علوم کامپیوتر یه تغییر نگرش بزرگ وجود داره. ما کلماتی مثل غلط، اشتباه کردی یا خراب شد رو کاملاً حذف میکنیم.
کاملاً؟ پس به جاش چی میگیم؟ این کلمات بار روانی منفی دارن. به جاش ما مفهوم دیباگ کردن یا دیباگینگ رو وارد ادبیات روزمره می کنیم.
پس نمیگیم اشتباه شمردی؟
نه. میگیم اوه، به نظر میرسه یه باگ یا گیر کوچولو تو الگوریتم شمردن ما وجود داره. بیا با هم خطایابی کنیم.
واو، این تغییر لحن معجزه میکنه. یعنی برخورد با خطا میشه یه بازی کاراگاهی مشترک.
دقیقاً، بار روانی کاملا خنثی میشه. مشکل دیگه نقطه ضعف فردی نیست، یه معمای بیرونیه.
این کار ترس از اشتباه رو تو ذهن کودک از بین میبره
و تاب‌آوری رو تقویت میکنه، مهارت تسلیم نشدن. ما از قدرت کلمه هنوز استفاده می کنیم. وقتی بچه ناامید میشه، نمیگیم آره اشتباه کشیدی. میگیم مدل ما هنوز درست کار نمی کنه. بیا پیداش کنیم.
کلمه هنوز چقدر میتونه تو تربیت یه ذهن مقاوم مؤثر باشه؟ بسیار خوب. بیایید یه جنبندی کاربردی برای شما که شنونده این برنامه هستید داشته باشیم.
ما امروز مسیر جذابی رو طی کردیم.
بله. بله، آن شما ابزارها و واژگان دقیقی دارید تا یه بعد از ظهر ساده تو خونه رو به یه کارگاه تفکر منطقی تبدیل کنید. از طرح یه سوال جذاب و جدا کردن لگوها گرفته تا ثبت چوب خط و ساختن نمودار ستونی
و در نهایت پیشبینی آینده و دیباگ کردن خطاها.
دقیقاً، یه پکیج کامل برای ساختن ذهن کودک.
و قبل از اینکه خداحافظی کنیم، دوست دارم یه ایده جدید رو برای تأمل با شما در میون بذارم.
حتما، میشنویم.
امروزه ما بزرگسالها تو اقیانوسی از اطلاعات و داده‌های دیجیتال غرق شدیم. اخبار، نوتیفیکیشن‌ها و خیلی وقتا احساس سردرگمی می‌کنیم چون ابزار ذهنی لازم رو برای پردازش این حجم نداریم.
کاملاً درسته.
حالا فقط لحظه تصور کنید. اگه ما به کودکانمون تو 5 سالگی بیاموزیم که چطور دنیای فیزیکی اطرافشون رو فیلتر کنن، دسته‌بندی کنن و بصری‌سازی کنن، مدل‌های ذهنی اونها تو 20 سال آینده چقدر شفافتر و قدرتمندتر خواهد بود.
خیلی مجهزتر از ما میشن.
دقیقاً. ما با این کار نه تنها برنامه نویسان آینده، بلکه شهروندانی رو تربیت میکنیم که دیگه هرگز در برابر هجوم اطلاعات احساس ناتوانی نخواهند کرد.
چه فکر تأمل برانگیز و زیبایی. واقعاً پرورش چنین شهروندانی همون چیزی که آینده نیاز داره. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید بی نهایت ممنونم. تا کاوش عمیق بعدی با داده‌های اطرافتون هوشمندانه بازی کنید. خدا نگهدار.